بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 35. قد مر فی کتاب طهاره طهارت و ما لا تحله الحیات من المیته حتی اللبن والبیزه اذا اکتست جلد و هل اعلى السلب یا سلب یا صلب، سخت ظاهرن صلب دیگه، جلد اعلى صلب و الانفحه و هیه کما انها طاهره حلال ایزن. مسئله حکمش واضح است، برای اینکه اینا حلال هستن، خبیث هم که برشون صدق نمی کنه، چون طاهرند حلالن، لعدم صدق الخبیث و عدم نجاسه. فتکون این اشیا حلالن بالاصل و القاعده، پس حلیت این اشیا از میته بعد از طهارتشون واضح است، برای اینکه خبیث نیستن قطعا، شیر تخم مرغ پنیر مایه است، خبیث نیستن. مقتضای اصل و قاعده اینه که بگیم حلالن. هذا مضافن به سوی اینکه روایات وارده در باب بیزه در غیر واحدش اطلاق هست، تمسک به اطلاق غیر واحدی از اونها لیس به جزاف، تمسک به اطلاق غیر واحد از روایات وارده در بیزه این جزاف نیست، کسی به اون اطلاقات تمسک کنه و حکم کند به حلیتش. مسئله 36. لا اشکال فی حرمت القیح والوسخ والبلغم والنخام من كل حیوان. گیه که همون چرکه های دمل دیگه، وسخ چرکه های بدنه، فرقشون ظاهرن اینه. اون وسخ و گیه چه فرقی دارن؟ نه مصداقا میدونم فرق دارن، اصطلاح فارسیش با هم چه فرقی میکنن. من مصداقا به معذرت میخوام، مصداقا میدونم وسخ یعنی چرک، قیح هم یعنی چرک. اون چرک بدن است، این چرک، اون چرک زخمه، این چرک بدن، اینو میدونم. میگم شما اگر از نظر فارسی بخواید این دوتا چرک را بیان کنید چه میگید؟ خونابه نی؟ نه نه، خب ظاهرن شما هم مثل منید دیگه. من لغت ببینید، اجازه بفرمایید سؤال بنده را جواب بدید. بنده میدانم قی یعنی چرکی که از دمل و زخم میاد، وسخ یعنی چرکی که آدم تو حمام یا دست میکشه به اینجا بدنش میاد. به قول آقای فلسفی یه وقت میگفت آبوش بده. باش باری که خوب شد. آقای فلسفی میگفت نظافت غربی، خدا حفظش کنه و شفاش بده انشالله و بیشتر محابتون از استفاده کن. اون وقتا مثال میزد بر نظافت غربی ها، میگفت یه پیرم میبوشه، این جلو سینش بازه، اینجا بازه، حمام که میره که پول نداره کارگر بگیره پشتشا بشوید، که یه کارگرم ممکنه اعتنابش نکند. اینم خودش بلد، سابقه نبود این چیزایی که به پشت میکشن، این خودش همین مثل این چیزهای هست اخیرم پیدا شده به پشت میکشه. گفت میره اونجا یه کمی صابون میزنه اینجا جلو سینش میشوره و این صورتشا، و بعد میاد بیرون پیرهنش باز میکنه، اینجاش فقط نظیفه، اما شما پشت کمرش نگاه کنی بو عفونتش آدم رو بیچاره میکنه. میگم این نظافت غربیه، اما نظافت اسلامی اینه که نه، کل بدن نظیفه، آدم تلاش میکنه کل بدنش نظیف باشه. توجه کنی، در هر حال شرک وقی وسخ، وقی وسخ، وقی و بلغم و نخامه از هر ایوانی اینا حرام هستن للخباسه. این که دیگه دعوا نداره. آه شما ببرمه دیدن جواب منه میخواستید بدید آقای بزرگوار، معنا که من دست شما درد نکنه، معناشو بلد بودم. نه گفتم از نظر تعبیر فارسی یک کلمه پیدا کنیم که قیح را معنا کند بدون قید. آب زرد یعنی قیح معنا کنیم، آب زرد زرد حت نواری وقت خون. آقای بزرگوار گیه اهم است از آب زرد؟ نه خب اشتباه کرده لغت. گیه اهم است از آب زرد و زردابه و خون آبه؟ مگر لاسه چرکی که از راه عفونت بیاد و زرد، یا چرکی که با کیسه کشی و حمام و دست کشیدن بیاد، هر دوی اینها با نخامه با بلغم با آب دماغ اینا همه حرام است للخباسه. کل این اربعه حرام است للخباسه. و ظاهر اینه، بل ظاهر ان ظهور الخباسه فی تلک الاربعه به مثابت لا یستریبها احد. آب دماغ بیرون آمده رو فکر میکنیم کسی در خباستش شک کنه. اخلاط قح و قح صرفه گرده، یک عالمه اخلاط سینه رو انداخته بیرون، اینا رو بذاره تو دستش و تعارف کنه به رفیقش نعوذ بالله. این همه کس میدونه این داره بیتربیتی میکنه، این اصلا صفر تو مسائل نظافت و آداب و همینجور قیح و سخ. پس اینها حرامن للخباسه، خباستشون هم برای همه ظاهر است و واضح، این بحثی نداره. و اما البصاق آب دهن و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلیتهما خصوصا الاول، که بصاق باشد، و خصوصا اذا کان من الانسان او مما یعکلو لحمو. درباره بساق و عرق از نجس العین که حرمتش واضح است، بساق و عرق نجس العین حرامون. چرا؟ للنجاسه، این که واضح است. اما از غیر نجس العین از مشهور نقل شده حرمت، فعن المشهور الحرمه و عن ظاهر الکفایه و المقدس الاردبیلی و ظاهر مستند بلکه صریح مستند حلیت است. نخیر، بساق و عرق حلال هستند. برای حرمتشون به خباست استدلال می شود، لا دلیل على حرمتهما الا الخباسه و هو کما ترا. برای اینکه عرق به ما هو عرق خبیث نیست، یک کسی به پدرش علاقه داره و دست پدرش عرق کرده است، دست نظیف پدرش عرق کرده است، اگر این عرق دست بیاد تو دستش و برداره به لبش بزنه یا باش غذا بخوره، اینجور نیست مثل دست آب دماغی غذا خورده باشد، خبیث نی. عرق دست نظیف باباشه، ورداشته است به دستش مالیده، داره باش غذا میخورد. اگر خبیث بود باید مثل دستی که با آب دماغ مخلوط شده و ملوث شده بگن این چی کار کثیفیه داره میکنه. اینجور نیست که جز خبائثی باشد، تتنفر منه جمیع اتباع. نه، جمیع اتباع از عرق به ماه و عرق تنفری ندارد. بله، از عرق بعض اشخاص تنفر دارن، یه آدمیه که این آدم یک آدم کثیفیه، آدم کثیفیه. وقتی این اخلاط سینشو در میاره جلو آدم باز میکنه دستمالشو، نگاه میکنه ببینه، یا چرا نگاه میکنی؟ میگه نگاه میکنم ببینم خون داره یا ندارد. خب این عرق دستش مسلم تنفر دارد، نیم خوردهشم تنفر دارد. این مسئله نظافت و بهداشت و مسائل اجتماعی از مسائلی است که توی بعضی از مسلمان‌ها، مخصوصا تو بعضی از ماها، زیر صفره. یعنی انقدر نابلدیم که حد نداره. چون که در آداب اسلامی هم بعضی همسال خود من خیلی نابلدیم، خیلی ناواردیم. بارها و بارها عرض کردم به قول آقای فلسفی حفظه الله میفرمود نظافت کاری به فولداری نداره. نظافت ربطی به فولداری ندارد که با آب گرم که میشه شست، که لباس که میشه عوض کرد و نظیف کرد. که خب حرف میخوای بزنی اقلا سیر خوردی دهنتو بشو، اقلا وقتی میخوای بیای بیرون از زنت بپرس، از بچت بپرس دهن من بو میده یا بو نمیده. حالا سیر خورده و دهناشن نشستست و لباسشن کثیفم هست و حالا مسئله میخواد بپرسه، مسئلهش معلومه چه مسئله توفه هم هست مسئلهش، بعد این هی میاد دهنشو میاره نزدیک دماغ آدم، هی آدم فاصله میگیره، هی اون میاد. آقا یه ذره مسائل اسلامی رو بلد باش. خب ببین وقتی اون فاصله میگیره از تو، تو همه قردم فاصله میگی. حالا از دنت نپرسیدی دهنم بوی سیر میده یا نمیده، دهنمو شستم یا نشستم، لباسم کثیفه یا کثیف نی، یا از اون اطرایه نمیدونم چجوری میزند اطر. پیغمبر اطر میده. بابا پیغمبر اگر عطر میزد میگن بدنشون سایه نداشت. پیغمبر اونچنان بود که هر وقت صلوات الله و سلام علیه و آله وقتی میخواست بیاد بیرون تو آینه نگاه میکرد، اگه آینه نبود تو آب نگاه میکرد. اون عطری که پیغمبر میزد از تو در عربستان و در حجاز و میومده بین صحابهش اصلا به طبعه بود. چه ردی داره با این عطر معلوم نیست از کجا آمده یه به لباس کثیفه تو هوای آلوده چرکیه هزار مرض بگیر و هزار مرض بیار، بعد میزنه به آدم تا آدم فاصله بگیری یک دفعه میبینی این متحجر یه مشتم تو سرت میزنه. آقا ات میخوام بهت بزنم، تو از ات فاصله میگیری. پیغمبر سلس مخارج بهترین هدیه. اینا چیه؟ روایات رو با دقت مطالعه کنی، اقلا این آداب اسلامی رو تا راه برای بیانش هست بیان کنیم، به زن و بچه‌مون بگیم، به مسلمونا بگیم. روایت دارد از کنار دسته زرد غذا آب خوردن که راحت داره. زردهای آبی بود سابقا، یه دسته داشت، روایت داره که راحت داره. شما اینجا رفتید روایتش نگاه کنید چرا که راحت داره. هیچ وقت این بلندای نظافت اسلامی رو ما تونستیم به جامعه بفهمونی؟ همش بدیم توی حرفایی که جز بدبختی برای اون چیز دیگه ندارم. گفت در این شرایط احساس به که حال در اونجا دارد که در اون روایت داره این دسته به چرک نزدیکه. دسته سبو را هی دست میگیرن دیگه، دسته های ظرفای سبوی سابق هی دست بهش میره چرکی میشه. چرکی که شد شما دهنتونه که میذارید راست اونجایی که کنار دسته هست، ممکنه از اون چرکه ها به اون دهان شما و آب بیادش. کراهت دارد از نزدیک عروه ظرف آب بیاشامد، برای اینکه عروه کثیفه، یعنی اون دسته ظرف کثیفه. الان یه متحجر اینجا نباشه ما رو تکبیرمون کنه بگه که تو نفر خیلی هست تو جامعه ها. نه تو جامعه ها مثل امثال بنده هستن خیلی. یه گفت عروه الوسقا کثیفه، نه عروه یعنی دسته ظرف ها. خیلی حرف زدن مشکل شده دیگه. عروه یعنی دسته ظرف که آب آدم ازش میخوره. میگه این را چقدر بلندای اسلام است. اینا را روایات رو بخونید آقا، مطالعه کنید. آخرای شب که خسته میشید از مطالعه، بردارید این روایات قشنگ اسلامی رو بخونید، لذت ببرید. باز یکی دیگه براتون بگم، حالا اینا براتون میگم که برای خودمون بمونه تو ذهنه. آب عروه یه کسی داده به شما بخورید، همه شماها و ماها تو ذهنمونه که آب رو باید چند بار خورد، هی یه بار خورد و بعد دوباره. روایت داره اگر آزاد آب به داده میخوری یه دفعه بخور، حالا اون بیچاره میخواد یه خدمت کنه تو سرش میزنی؟ برده یه تو که نی آقایی کرده، مهمونت کرده، خونهشون گفتی آب میخوام، رفته آب آورده بداده، من میخوام مستحب اسلامی را عمل کنم، یه کمی آب میخوره یه دو سه دقیقه نگه میدارد، این بیچاره این سر فاقایی شده است، اون این جرعت نمی کنه بگه این چه مستحب اسلامیه. میگه اگر آزاد بد آب داد یه نفس بخور، اگر عبدت و اون کسی خرجشو میدی کار برات بکنه، اینجاست که با دو سه تنفس بخور برای اینکه آب را به تدریج بخوری تا اینکه برات مشکلی پیش نیاد. چقدر بلنده. اگه مونخوره که خرجشو میدی، خب خرجشو میدی وایس تا تو هم یه مقدار با آرامش آب بخوری، و اگر نه یا آزاده تو دیگه مقدسیت گل نکنه، حالا این آزاده وایسا وایسا من میخوام سه بار ظرف آب را بیاشامم. بله یاد بگیر از علی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه و علی ابنائه و علی آبائه و علی جمیع الشهدا و علی امام الشهدا، از او یاد بگیر در اون قضیه کربلا. فرمود فردا اینا تشنن آب بشون بدید. چه جوری؟ آهسته آهسته به اونها آب بدید. اینا تازه رسیدن، تشنن، یه دفعه آب بخورن ممکنه روی داخل شکمشون، روی کلیه، روی امعا و احشا اثر بگذارد. آهسته آهسته بهشون آب بدید. به قربانتون خاندان عصمت و طهارت، چرا بشریت دیروز و امروز نتوانسته شما را بشناسد؟ چرا ما نمیتونیم شما را بشناسیم؟ این چه درد بی درمانیه که آدم اقلا نمیتونه اینا را بشناسه؟ این چه بی برکتیه در عمره که آدم نمیتونه زندگی اینا را مطالعه کنه؟ این بی برکتیه در عمره. فرمودشون آب بدید، آهسته آهسته هم آب بدید. بعد اون مردم خودش بلد نبود راویه یعنی چی، انخه راویه آشنا نبود، چی شد؟ ای دنیا توف در تو، ای دنیا توف در تو، چی شد؟ ابی عبدالله خودش پاشد حرکت کرد، آمد ظرف آب رو گرفت، به دستش داد، گفت اینجوری آب بخور، به مرکبشم آب. اینا تربیت های اسلامیه. ما یه چیزی رو از اسلام گرفتیم و دیگه دنبال خصوصیاتش نرفتیم. برگردم سراغ اصل بحثه. از این هم که گفتم اینا مسائل اسلامی بودم، همش زحمت کشیدم تا براتون عرض کردم. این روایت ها رو برید پیدا کنید، یادداشت کنید، تو ذهناتون یادداشت کنید، تاریخ زندگیتون یادداشت کنید. پس بنابراین عرق من حیث نفس خبیث نی. بله بعضی اشخاص از بعضی افراد تنفر دارن، این ربطی به خباثت کلیه ندارد. اینجور نیست که بشه بگیم حرامه. آب دهنم اینجوریه، نه آب دهن خبیثه و نه عرق خبیث است. حالا من اینجا برای علیتش اکتفا می کنم به نقل عبارت صاحب مستند و یک اشتباهی که در جمله بندی مستند هست تذکر می دهم. روایات را هم که ایشون بهش اشاره کرده، اون مقدارش که من پیدا کردم براتون نه عرض میکنه. مستند جلد دوم صفحه 415 میفرماد از سادسه قد علم حکم الاجزاء التي عدوها مما لا تحل الحیات مما یؤکل و مما لا یؤکل، میگه حکم اونا معلوم شد. و کذا حکم البول و الفرس و الدم و اللبن و البیز، عبارت همه میخونم تا بعد تصحیحشو بگم. اما الاربعت الاول و بقیت اشیاء اخر کالقیح و الوسح و البلغم و النخامه و البصاق و العرق و الرجیع مما لا یسما بولا و لا روسا. روز اونیه که تو شکمه گوسفند، رجی اونیه که بیرون آمده. اینا میگه حکمشون. فالظاهر ظهور حرمتها مطلقا لظهور خباستها جدا به حیث و لا یستراب و فیها، لا یستراب و فیها ابدا، میگه اینا قباستشون معلومه، هیچ کس در شک نمی کن. و اما الخامس و السادس، حالا قبل از آنی که اما الخامس رو بخونن عبارت رو تصحیح کنن، اون اما الاربعه الاول و بقیت، اون ظاهرن اونجا جاش نبوده، بعد از اینجا جاشه. بقیت اشیاء اون آخر، مستنداتون یادداشت کنی، کلقیه و الوسخه و البلغمه و النخامه و البساق و العرق و الرجی من مولا سامه بولن و لاروسا. اما الاربعه الاول یعنی قیه و وسخ و بلغم و نخامه، فالظاهر و ظهور و حرمته ها، اما الاربعه الاول فالظاهر و ظهور و حرمته ها مطلقا، که من ما یوکل چه من ما لا یوکل، لظهور خباستها جدا، به حیث لا یستراب فیها، لا یستراب فیها ابدا. و اما الخامس، اون واو اونجا اصلا اضافه است، این اما الاربعه الاول مال اینجاست نه مال اونجا. و اما الخامس، خامس کیه؟ بساق. و السادس یعنی عرق، فنصب الى المشهور حرمتهما ایزن، به مشهور حرمت هر دو نسبت داده شده. و استدل بعضهم لهما بالخباسه و فیه نظر سیما فی البساق، بل قد یستتاب، اینجا دیگه صاحب مستند با اینکه کاشان گرم بوده ولی ذوقش گل کرده، حالا شاید در هوای گرم ذوق گل کنه، بل قد یستتاب بساق المحبوب، حالا شما بگید محبوبه، و یمص فمه و لسانه و یبلع بساقه به میل و رغبه، با میل و رغبه، زاره محبوب غلط نمیشه، محبوبه، محبوبه خودش را که محبوبه شرعیشه، این را آب دهنش را میخورد با میل و با رغبت و هیچ بدش نمیاد ازش. و تنفر عن بساق بعض الاشخاص لتنفرهی به نفسه لا یوجب الحرمه، بعضی از آب دهن بعضی ها بدشون میاد، من مثال زدم، بعضی هم از عرق بعضی ها بدشون، حالا بعضی هم از آب دهن بعضی ها بدشون میاد، دندونشو مسواک نکرده، دندونها چرک تازه غذا خورده، به ریشاشون غذا ریخته است، استاشو به لباساشون ریخته، حالا آب دهنشو در میاره میگه با آب دهن من تبرک بجو، من اینجا پیغمبر نشستم. با او چی تو جا پیغمبر نشستی؟ اما تنفر بعض اشخاص که موجب حرمت نمیشود. کیفه و لیس البساق از هر خباستن، اینجا دیگه فقه هست، و لیس البساق از هر خباستن من اللقمه المردوده، یه کسی که لقمه رو تو دهنش بذاره برگردونه، بساق از اون خبیستر نی، و هی محللتون قطعا، لقمه برگردونده شده قطعا حلال است. و قد وردت فی الاخبار ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اعطا لقمته من فیه الى من طلبها، لقمه تو دهنش داد به اون کسی که گفته بده به من، ما انها ممزوجتون بالبساق قطعا، با اینکه اون با آب دهن قطع ممزوج شده. و قد وردت النصوص به مس الحسنین علیهما الصلاة والسلام لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و انه فشا من لعاب فمه، یا نشا من لعاب فمه، یعنی خلاصه از آب دهنش در آب دهن اونا پیغمبر قرار داد. و ان الحسین علیه الصلاة والسلام مس لسان علی ابن الحسین عند غلبته العطش یوم الطف. و وردت نصوص ظاهره فی حل بساق المرأة والبنت، فالحکم بحلیته ای حلیت البساق کما هو ظاهر الاردبیلی و صاحب الکفایه قوی جدا و کذا العرب. این حرف صاحب مستند، دیگه حرف ایشون تمام کرده، ما اضافه بر حرف ایشون دیگه حرفی نداریم. لقد اکمل و اجمل و اجود. منتها بعضی روایاتش که من پیدا کردم براتون میخونه. مسئله نبی صلی الله علیه و آله و سلم وسائل جلد 17 صفحه 173 باب 131 از ابواب اطعمه، حالا ما نوشی محرمه، 131 زبین، بله 131 باید از 131 ببینم پیداش کن. الان نمیتونم قضاوت کنم چون من حافظم کمه. این صفحه 231 شاید باشه. چند؟ من اینجا ببینید نوشتم جلد 17 صفحه 170، درست 173 معذرت بود، خودم دارم میگم اشتباه میکنم. دعا کنید که خدا به من برکت بده در عمر من آلوده. 173 روایتش اینه: عن الحسن الصیغل عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث یک باب 131 از ابواب اطعمه مباحه، یک باب 131 ابواب اطعمه مباحه جلد 17 صفحه 173 ان امرأة بزیه قالت له، یعنی قالت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ناولنی من طعامک، یه قدر از غذاهاتو به من بده. فناولها، غذاها رو بهش داد، از طعامش بهش داد. فقالت لا والله الا التي في فيك، من اون لقمه میخوام که تو دهنته. فاخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللقمه من فيه فناولها اياها فاكلتها. قال ابو عبد الله علیه السلام فما اصابها بذاء حتى فارغت الدنيا، دیگه از دهنش بد و بیرا، ظاهرن بزیه یعنی فحاشه، دیگه بد و بیرایی از دهنش شنیده نشد به برکت اون یه لقمه ای را که رسول الله بهش داده بود. این مال روایت نبی صلی الله علیه و آله و سلم. و اما روایات حل بساق مرأه و بنت، اینجا باب 36 از ابواب ما یمسک عنه الصائم جلد 7 باب 36 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، صفحه ننوشته اینجا، نه باب 34 ببخش 34 باب 34 از ابواب ما یمسک اینو اینجا 34 بله باب 34 از ابواب ما یمسک عنه الصائم صفحه 71 جلد 7 صفحه 71 باب 34. انا ابی ولاد الحناد قال قلت سهی ابی ولاد حناد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی اقبل بنتن لی صغیره و انا صائم فیدخل فی جوفی من ریقها شیئون قال فقال لی لا بأس لیس علیک شیئون. این روایت. روایت دو از همین باب عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الصائم یقبل قال نعم و یعطیها لسانه تمسو، زبونش بهش میده مس میکنه زبانش را. باز روایت بعدی سألت عن الرجل الصائم الا هو ان يمس لسان المرأه او تفعل المرأه ذلك، قال لا بس، مانعی ندارد که اون آب دهانش را یا زبونش را تو دهان او بگذارد و او مسش کند. و باز روایت در ابواب صوم مندوب باب 20 از ابواب صوم مندوب باب 20 از ابواب صوم مندوب خیلی روایت عجیبی است. عن جعفر ابن عثمان، یک باب 20 از ابواب صوم مندوب. عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کثیرا ما یتفل فی یوم عاشورا فی افواه الاطفال المرازع من ولد فاطمه علیه السلام من ریقه. روز عاشورا که می شد پیغمبر آب دهنش را مینداخت تو دهان بچه های شیرخور حضرت زهرا سلام الله علیها، فیقول ما تطعمهم شیئا الی اللیل، و به حضرت زهرا بنابراین روایت می فرمود تا شب چیزی به اینها نده. و کانو یروون من ریق رسول الله شدن. قال و کانت الوحش تصوم یوم عاشورا علی عهد داوود. خب این روایت هم میگه پیغمبر آب دهنش را تو دهان این بچه ها میگذاشت. بنده وقتی این روایت رو مطالعه کردم گفتم این چیه؟ به ذهنم رسید پیغمبر میخواد با این کار حادثه آتش روز عاشورا را زنده کند، نمونه عملی او را به یاد بیارد تا قصه به یاد بماند، چون قضایا اگر به یاد بماند مؤثر است، اگر فراموش بشود یا خدای ناخواسته تحریف بشود، فراموش بشه نفع نداره، تحریف بشه ضرر دارد. پیغمبر بچه های زهرا را این کار میکرد، پس این مال همه بچه ها نی، اونم بچه های شیرخور را این کار میکرد. تا به نظر بنده اینجور به ذهنم میاد بفهمونه که روز عاشورا بچه های شیرخور اینا پستان های مادرشون هم شیر نداره که به بچه ها بدن، اینقدر فشار زیاد شده و ظلم زیاد شده که زن شیردم که دیگه در هر منطقی مجرم نیست و تو میدان جنگ آزاده، اونم آب بش نمیدن، اونم براش مشکلات به وجود میارن تا پستان شیر نداره، بچه ها هم شیر گیرشون نمیاد. به نظر من میاد پیغمبر برای اینجا ولو معنا نداره پیغمبر بچه ها را بگه، اونم بچه های زهرا، بالخصوص بچه های زهرا، بالخصوص بچه های شیرخور، اینا همش گویایی دارد و همش معنا دارد و خدا کنه که ما بتونیم بعضی از این رموز و ریزکاری هایی که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به ما یاد دادن اینها را ما بیابیم، تو این حالات محدثین نگاه کنی دنیایی از مطالب است. ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین گاهی حال بعضی ها رو میپرسیدن، حال بعضی ها رو نمیپرسیدن، راوی به فکر فرو میرفت که چرا امام حال فلانی رو نپرسید، همین وقت که به فکر فرو میرفت بعد برمیگشت امام بهش میگفت، ولی میخواست یادش بده که اگر اینجوریه که امام صادق حال فلان آدم رو نمیپرسد، فلان صحابی رو نمیپرسد، تو باید به ذهنت بیاد که چرا نمیپرسی، از کنارش بی تفاوت رد نشود. بعد دوباره از دست می فرمودند و جواب می دادند، یا گاهی جهتش را می گفتند، گاهی خود اون شخص به ذهنش می اومد بگم، بعد می گفت به من چه که به امام صادق اعتراض کنم، به من چه که به امام صادق حرفی بزنم، بلافاصله امام صادق صلوات الله و سلام علیه مطرح را تو چهرش می خوند، می فرمود که ها می دونی من چرا اسم فلانی را نبردم، این خصوصیت را داشت که من اسمش را نبردم، او می رفت پیغام می برد براش و بعد او می دید امام صادق از چرا این ناراحت شده است، جبران می کرد، مرحله بعدی که می آمد امام صادق صلوات الله و سلام علیه نام او را می برد. خیلی مطلب تو روایات هست، برحال مطالعه کنید. من این که یه مقدار این حرفا را زدم اینا مطالعات اختلافی من بود، چون امروز حدود یه نیم ساعت دو نفر از آیون آمدن، از بزرگان آمدن، من نمیتونستم بگم مباحثه دارم، من نیم ساعت وقت شما صرف اونجا شد، من مجبور بودم از وقتای خودم این سری مطالب را براتون عرض کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.